ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. سه‌شنبه است 16 مهر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این مجله از جمله درباره بازداشت کارگران هفت تپه خواهیم گفت، اما ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع ترکیه شامگاه دوشنبه در یک توییت اعلام کرد مقدمات لازم برای عملیات نظامی این کشور در شمال شرقی سوریه فراهم شده است. وزارت دفاع ترکیه گفته است ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای کمک به صلح و ثبات و زندگی مردم سوریه در امنیت ضروری است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از شروع حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه به منطقه مالکیه در مناطق کردنشین شمال شرقی سوریه خبر داده است. که مخالف عملیات نظامی ترکیه در شرق رود فرات است میگوید هنوز شواهدی مبنی بر آغاز عملیات ترکیه ندارد. کردهای عضو یگانهای مدافع خلق گفتند با این حمله ترکیه مقابله خواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با هر گونه عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه اعلام کرد. بیانیه وزارت خارجه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را نامشروع خوانده و نوشته که نیروهای نظامی این کشور باید بسیار زودتر از سوریه خارج می‌شدند. این بیانیه همچنین بر آمادگی ایران برای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده است. فرمانده یگانهای ویژه ناجا از مخالفت این یگان انتظامی با حضور زنان در استادیوم آزادی خبر داد و گفت فضا آماده حضور زنان در ورزشگاه ها نیست. این سخنان حسن کرمی پس از آن مطرح شده که با فشار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 4 جایگاه استادیوم آزادی تهران برای تماشای بازی ایران و کامبوج در روز پنجشنبه به زنان اختصاص یافته است. روز دوشنبه نیز خبرگزاری ها در ایران خبر دادند بیش از 50 نفر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و شعارهای علیه فیفا دادند. در چند عکس و فیلم که از این تجمع منتشر شد، معترضان ورود زنان به ورزشگاه را خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. فیفا گفته است که برای این نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها هیئتی به تهران می‌فرستد. مؤسس کمیته مبارزه با سرطان پستان میگوید در هر 40 دقیقه یک زن در ایران به سرطان پستان مبتلا می شود. افسانه اقبال نیا با تاکید بر اینکه در صورت توجه نکردن به موضوع سرطان پستان سال آینده آمار افزایش 28% خواهد داشت گفت این سرطان بالاترین آمار مرگ و میر را در ایران دارد. به گفته افسانه اقبال نیا اگر هر زن ایرانی 80 سال زندگی کند از هر 8 زن ایرانی 2 نفر مبتلا به این سرطان خواهند بود. به گفته مؤسس کمپین مبارزه با سرطان پستان 60% مردان در صورت مشاهده سرطان در زنان آنها را ترک می کنند. پیشتر یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرده بود سالانه حدود 110 هزار مورد ابتلا به سرطان در کشور مشاهده می شود و حدود 50 هزار نفر بر اثر ابتلا به سرطان فوت می کنند. شاید تا این سرطان ها بین مردان سرطان معده و بین زنان سرطان پستان است. آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد روز سه‌شنبه 16 مهر ماه این جایزه معتبر در رشته فیزیک را به 3 فیزیکدان آمریکایی، کانادایی و سوئیسی اهدا کرد. جیمز پیلبرز که آمریکایی کانادایی است این جایزه را با 2 فیزیکدان از کشور سوئیس به نام‌های میشل مایور و دیدیه کیلوس سهیم است. نیمی از این جایزه نقدی به خاطر کشفیات نظری در کیهان شناسی فیزیکی با آقای پیبلز تعلق می‌گیرد و نیمی دیگر به 2 فیزیکدان اهل سوئیس به خاطر کشف شبه سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای از نوع ستاره‌های منظومه شمسی می‌چرخد. در روزهای آینده برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صرف و اقتصاد اعلام خواهند شد. و آخرین خبر این که یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 24% از افراد 15 تا 46 ساله نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی هستند. به گفته علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، این آمار نگران کننده نیست و به گفته وی آمار و ارقام اکثر کشورها به همین روال است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در میان 2 گروه افراد دارای اختلال افسردگی یا اختلال اضطراب، آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است. به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اجرای طرح سراج را با هدف ارائه خدمات به افراد دارای اختلالات روانپزشکی در دو استان کرمان و آذربایجان شرقی آغاز کرده است. خانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. خبرهای بیشتر رو به تب میتونید در وبسایت ما اگر دسترسی به اینترنت دارید به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و ببینید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ترکیه در آستانه حمله به شمال سوریه، آیا آمریکا بالاخره چراغ سبز داده است؟ کاهش تعهدات برجامی، اقدامات ایران تا چه حد واقعی است؟ اینها بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در همین مجله نیمروزی رادیو فردا با ما بمانید. پس از اینکه آمریکا تصمیم خودش رو برای خارج کردن نیروهاش از شمال و شمال شرق سوریه اعلام کرد، ترکیه گفته نیروهاش برای انجام عملیات نظامی در این مناطق علیه جنگجویان کرد آماده هستند. همکارم ایلیا جزیری اینجاست تا مروری داشته باشیم بر اون چه که در این ساعت‌ها میگذره در اون منطقه. ایلیا، ترکیه میگه که تسلیم نخواهد شد، اقدامش رو انجام خواهد داد به مناطق شمال شمال شرق سوریه. میخواد چیکار بکنه در شمال شمال شرق؟
در حقیقت اون چیزی که حتی در توییترش امروز صبح وزارت دفاع ترکیه نوشته بود، قرار هست، یعنی قصد داره به قول خودش مبارزه کنه با تروریسم. اشارهش هست به جنگجویان کردی که اونها رو امتداد حزب کارگران ترکیه میدونه، حزب پکاکا. میخواد علیه اونها اقدام کنه و به گفته خودش میخواد یک منطقه امن ایجاد کنه برای اینکه سوری‌ها در اونجا با امنیت زندگی کنن. حالا به نظر میرسه دو هدف رو پیگیری میکنه ترکیه، یکی تضعیف جنگجویان کرد در اون منطقه است، چرا اونها رو تهدید میدونه برای خودش و اینکه باعث میشن کردهای ترکیه که سالها برای خود مختاری جنگیده بودن بار دیگه این انگیزه رو پیدا کنن که به مبارزات خودشون ادامه بدن. دو منطقه ای رو ایجاد کنه برای اینکه آوارگان سوری که در سالهای گذشته به تعداد زیادی به ترکیه رفته بودن، بله، در این منطقه سکونت داشته باشن، نه اینکه وارد ترکیه بشن. در این باره هم قبلا صحبت کرده بود.
اما کردها چی میگن؟ این کردها بالاخره کسایی بودن که متحد آمریکا بودن در نبرد با گروه به خلافت اسلامی یا همون داعش. اونا الان در چه وضعیتی هستن؟
ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرش رو کردها تشکیل میدن گفته آمریکا نشون داده که به تعهدات خودش وفادار نیست در بیانیه‌ای که صادر کرده و گفته عملیات نظامی ترکیه در شمال و شمال شرق سوریه تأثیری منفی بر جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش خواهد داشت و ثباتی که در سالهای گذشته در این منطق به وجود اومده بود رو از میون خواهد کرد. تأکید کرده که مقابله خواهند کرد با عملیات نظامی احتمالی ترکیه و خواسته از کردها، عربها، آشوریها و سریانیهایی که در منطقه ساکن هستن بپیوندن برای مقابله با ترکیه.
ایلیا، به هر حال این مشکلات همه از اون تصمیم آمریکا آغاز شده که تصمیم به خروج گرفت، خروج نیروهاش گرفته بود. اصلا گفته شد که چرا این تصمیم گرفته شد و اینکه چه انتقادهایی در خود آمریکا به این تصمیم شده؟
یک تماس تلفنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برقرار شد. بعد از این تماس تلفنی بود که کاخ سفید اعلام کرد نیروهای آمریکایی خارج خواهند شد از شمال و شمال شرق سوریه. در این بیانیه اشاره شده به یک نکته، اینکه آمریکا بارها از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان خواست جنگجویان خودشون که به داعش پیوسته بودند رو و اسیر شدند رو تحویل بگیرن، اما اینها نپذیرفتن و این هزینه بزرگی برای آمریکا ایجاد میکنه و نمیتونه تا ابد اینها رو نگه داره. این یک اشاره بود که آمریکا بارها سعی کرده بود یک ائتلافی تشکیل بده برای حضور در این منطقه، اما دیگر کشورها نپذیرفتن. به نظر میرسه که از دلایلش این باشه. البته خب انتقادهای بزرگی شده از آقای ترامپ به دلیل این تصمیم، هم از دموکرات و هم از جمهوری خواهان. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم ترامپ رو، نتیجه تصمیم ترامپ رو این دونسته که دیگه متحدان آمریکا دیگه آمریکا رو یک متحد وفاداری نخواهند دونست و دیگه بهش اعتماد نمی‌کنن و گفته این مسئله هم به سود روسیه است هم به سود ایران. این صحبت رو رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا هم تکرار کرده.
راجع به سوریه صحبت می‌کنیم، در درسته که درباره کردهای سوریه صحبت می‌کنیم، اما همچنان دولت مستقر دولت بشار اسد در اون کشور هست. موضع سوریه چی بوده یا مثلا متحدش مثل ایران؟
فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در صحبت‌هایی که روزنامه الوطن امروز منعکس کرده گفته راه حل این هست که سوری‌ها به حاکمیت دولت برگردن، وگرنه به جهنم سقوط خواهند کرد. داره سعی میکنه کردها رو بکشونه سمت دولت سوریه. اما ایران، وزارت خارجه ایران بیانیه صادر کرده، درش دو نکته هست. یکی استقبال از خروج آمریکا و گفته اینکه آمریکا تصمیم گرفته اشغالگریش رو به پایان برسونه، خب یکی از مشکلات منطقه حل خواهد شد. اما انتقاد کرده از عملیات نظامی احتمالی سوریه و گفته این تنها موجب خرابی ها و کشته شدن شمار بیشتر از مردم میشه و گفته جمهوری اسلامی آماده هست مداخله کنه، میانجیگری کنه برای یک راه حل مسالمت آمیز برای این مسئله.
رسانه های نزدیک به اصولگران هم از روز گذشته از خروج آمریکا استقبال کردند و از اون طرف این رو فرصتی برای نیروهای ایرانی ارج بیکران. سپاسگزارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان تازه ترین تحولات پیرامون اونچه در خط مرزی بین سوریه و ترکیه میگذره گذاشت. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان. آقای صدرزاده سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 24 ساعت پیش تصور این بود که دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان همراه شده، اما امروز ترکیه میگه تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشه. آیا برای شما روشن هست که میان واشنگتن و آنکارا چه اتفاقی رخ داده؟
ظاهرا خیلی بی تصمیمانه، یعنی بدون برنامه دراز مدت این مسئله به وجود اومده. درسته که آقای اردوغان همیشه برنامه داشته که به شمال سوریه حمله بکنه، ولی همونطور که آقای جزائری گفت بر اساس یه تلفنی که بین آقای ترامپ و آقای اردوغان انجام گرفته این تصمیم آقای اردوغان به وجود اومده. الان هم عکس العمل ها نسبت به سیاست اعمال شده ی آقای ترامپ از طریق تویتر به اندازه زیاد هست که آقای ترامپ کم یا بیش حرفاش رو پس گرفته و گفته که من به ترکیه گفتم که اگر دست به کارهایی بزنی که ما قبول نداریم اقتصادت رو ویران خواهم کرد. یعنی در حقیقت آقای ترامپ هم مثل این که کم کم داره احساس میکنه که این چراغ سبزی رو که گویا اردوان از آمریکا گرفته یه احساس میکرده از آمریکا گرفته، این چراغ سبز خیلی سبز بوده، یعنی نباید وارد یک حمله وسیع به مناطق شمالی سوریه بشه. بعضی ها حد میزنن که نیروهای ارتش ترکیه فعلا به شهر العبید قناعت خواهند کرد و اون برنامه حمله وسیع به تمام مناطق کردنشین رو فعلا انجام نخواهد داد، برای اینکه به هر حال یک عکس العمل های هم در اروپا است هم در آمریکا بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و بعد رفته رفته که روشن میشه عواقب این تصمیم و سیاست هم برای آمریکا هم برای اروپا بسیار سنگین خواهد.
یعنی شما معتقدید که این صحبتی که آنکارا میکنه که میگه تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشه، مشخصا به هر حال تهدیدهایی رو که آقای ترامپ دیروز مطرح کرد دیروز عصر، وقتی که آنکارا میگه تسلیم این تهدیدات نمیشه، به نظر شما این گونه نیست و اگر حمله ای بکنه حمله محدودی خواهد بود؟
فعلا همه ناظرین صحبت از حمله محدود میکنن، لااقل به حمله به فقط شهر العبید. در این حال ترس هم از این دارن که به اصطلاح اگر حمله وسیع انجام بدن، کردها کم یا بیش اعلام کردن که اگر آمریکا از اینها پشتیبانی نکنه به طرف ارتش سوریه خواهند رفت و با کردها با سوریه با دولت بشار اسد کمتر مشکل دارن تا بقیه نیروهای مخالف اسد. یکی این هست، دوم این هست که کردها احتمالاً نزدیکی بیشتری به روس‌ها نشان خواهند داد و این چیزی است که مخالف به اصطلاح سیاست عمومی آمریکا هست که به هر حال هم اسد تقویت میشه هم روسیه تقویت میشه هم ایران تقویت میشه. علاوه بر این اگر ترکیه دست به چنین کاری بزنه یک تغییر قومی ایجاد میشه، یعنی ترکیه میخواد 2 میلیون عرب رو در این مناطقی که اغلب کرد هستن سکنا بده و این خودش جایی میشه، یعنی مسئله مشکلی میشه که برای سالها اختلافات قومی جدیدی به وجود میاره، به خصوص که این 2 میلیون عربی که قرار هست ترکیه در اونجا به اصلاح اسکان بده، همشون از این مناطق نیستن، اینها از مناطق دیگری آمدن، مناطق دیگر سوریه آمدن.
آقای سرزاده فکر میکنید که این به هر حال آقای اردوغان سیاستمدار ساده‌ای نیست، پیچیدگی هایی داره، تهدیدهایی رو مطرح میکنه و در مواردی مصمم به کار خودش ادامه داده. فکر میکنید که چی میتونه انگیزه ایجاد بکنه برای آقای اردوغان که دست به این حمله نزنه یا دست کم محدود اقدام بکنه؟
من فکر میکنم اگر به اصطلاح یک آمریکایی ها، دو اروپایی ها خیلی مشخص به آقای اردوغان بگن که این سیاست باعث میشه که مسئله مهاجرت رو هم در اروپا تحت تاثیر قرار بده، و اگر به اصطلاح اینجوری که اکثر عملها در آمریکا الان شروع شده، من فکر نمی‌کنم که آقای اردوغان هم اونقدر پادلوه باشه که دست به چنین حمله وسیعی بزنه. از طرف دیگر چون تبلیغات کرده، یک حمله محدودی خواهد کرد، مثل دو سال قبل که به افرین رفت. این اولین حمله ترکیه نیست به شمال سوریه، این سومین حمله هست و هر بار هم تا حدودی محدود بوده و سعی نکرده که گسترش بده. این بار هم من فکر میکنم اگر عکس‌العمل‌های اروپایی، آمریکایی، کردها زیاد باشه، اردوغان قناعت خواهد کرد و از الابیض فراتر نخواهد رفت. حالا باید اینکه این گمانه‌زنی درست باشه روزهای آینده نشون خواهد.
سپاسگزارم علی صدرزاده در آلمان که همراه ما بودی در این مجله نیمروزی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14 و 16 دقیقه است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر با ما بمانید در این مجله به موضوع کارگران هفت تپه هم خواهیم پرداخت. پیش از اون، روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از شرکت در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی را در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد. از اقدامات ایران در حوزه کاهش تعهداتش در برجام تا نصب برخی سانتریفیوژهای پیشرفته. این بخشی از صحبت‌های آقای صالحی است درباره نسلی تازه‌تر از سانتریفیوژهای ایران IR6.
زنجیره 30 تایش رو قرار بود 4.5 سال دیگر از حالا ما یعنی پیاده سازی بکنیم، چون که روی زنجیره 20 تایی باید کار بکنیم، نتایج بگیریم، بعد بریم روی زنجیره 30 تایی دیگه. اما چون که خلف وعده کردن اروپایی ها، ما در یک چالش سیاسی اومدیم، توانمندی هامون رو داریم به رخ طرف میکشونیم.
در همین باره بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در ویان همراه ماست روی خط تلفن. آقای بیات، سپاسگزارم که همراه ما شدید. این وعده‌ای که آقای صالحی میده در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و حال میگه که یک زنجیره 30 تایی رو میخوان نصب بکنن در 2 هفته آینده، قرار بوده 4 سال دیگه انجام بشه و حالا دارن انجام میدن، به رخ کشیدن توانایی ایران، به نظرتون تا چه حد میتونه یک همچین اقدامی توسط ایران خلف وعدش در برجام باشه و خلاف تعهداتش باشه و نقض برجام بشه؟
بله، آقای صالحی که خودشون رو میگن که این برای به رخ کشیدنه، در واقع تهدید میکنه اروپایی ها رو که ما گام بیشتر میذاریم در جهت برنامه هسته ایمون، شاید هم نظامی شدنش. یعنی اگر که همچین چیزی در پس و پشت کلی آدمی نباشد که تهدیدی نیست، اما اگر که به این سمت حرکت بکنن، در واقع آقای صالحی به طور دوچار تناقضم میشه. مثلا یه وقتایی میگفت که ما در ظرف 4 روز میتونیم برنامه غنی‌سازی در سطوح بالامون شروع کنیم، الان میگه ما برای عقیده بودیم که چند ماه طول میکشه، حالا در 8 روز انجام دادیم. در حال صحبت ها به نظر من پر از تناقضه. در این که نقض برجامم هست، این هم روشنه، زیرا که در برجام به طور مشخص گفته شده که ایران در چه ابعادی اجازه داره تحقیق و توسعه بکنه. منتها وجود قلوی که آقای صالحی بازم در مورد میزان تولید اورانیوم غنی شده میکنه،
میگه روزی 5-6 کیلوگرم ما میتونیم آقای صالحی گفته، آقای صالحی گفته که روزی 5-6 کیلو ایران هم اکنون میتونه که اورانیوم غنی شده تولید بکنه و برگشته به دوران قبل از برجام به نوعی با این میزان تولید.
تو درست در همین جا هم تناقض میبینیم، من فکر میکنم که اضافه گوییم توش باشد، زیرا که ایران با 5000 سانتریفوژش تا کنونیش طبق گزارش های آژانس تا کنون در هر ماهی به طور متوسط حدود 3 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید میکرده. حالا آقای صالحی میگه در عرض یک روز 5-6 کیلوگرم. حالا نمیدونم آقای واقعا تا چه حد با واقعیت انطباق داشته، با توجه به این که همین 2500 سویی هم که ازش صحبت میکنه این همش که به کار نیفتاده. یعنی مثلا وعده میده که IR6 ها در طول یک ماه آینده را بیفته، یعنی هنوز را نیفتادن. یعنی این 2500 سو هم که اشاره میکنه در واقع الان به واقعیت نپیوسته، در حالی که میگوید 5-6 کیلوگرم همین الان. در هر حال نتیجه گیری کلی راجبش اینه که ابعاد تولیدی ایران، ابعاد اورانیوم غنی شدهش در حدی نیست که خطر جدی تلقی بشه از طرف اروپایی ها. نقض برجام هست، اما نه نقضی که مثلا اون فاصله یک سال رو که پیش بینی شده در برجام، در واقع هدف برجام فاصله نگه داشتن ایران تا
تولید سلاح
وقتی که به اندازه کافی مواد غنی شده برای یک بمب داشته باشد، این فاصله رو تغییر نمیده. آقای صالحی برای به نظر من بیشتر در وهله اول مصرف داخلی، چون تحت فشارن که بگوید بله برنامه ما در جریان است و کار میکنند، تولیدمون بالا بردیم، رسیدیم به پیش از برجام. خب یکی دیگه هم یک تهدید تلویحی به اروپایی هست.
اما آقای بیات، اگر که قرار باشه که تهدیدی باشه که اونطوری که شما ارزیابی میکنید تهدید جدی قلمداد نشه، نقض برجام به صورت جدی و فاحش ارزیابی نشه، این چگونه تهدیدی است؟ چی میخواد ایران باش به دست بیاره با چنین تهدیدی؟
به نظر من هیچ. در واقع من بارها گفتم که رو پناه بردن به برنامه هستی که من اسمش میذارم یک چاقوی کند تهدید، این کار راه به جایی نخواهد بود. منتها توی تفکر جمهوری اسلامی فرض بر این است که خب خیلی خوب، اگر ما به بمب اتم نزدیکتر بشویم، حالا مستقل از اینکه بخوان بسازن یا نخوان بسازن، این قسمت چه بذاریم کنار، وقتی نزدیکتر بشویم این یک تهدیدیه برای اروپایی ها. ولی اقداماتی که میکنن در اون ابعاد نیست و از این لحاظی که اروپایی ها تحملش میکنن. خانم موگرینی هم اخیراً هم گفته بود که این کارها نقض برجام هم درسته، ما مخالفیم اگر گام چهارم شروع بشود و تغییر چشمگیری، تکیه روی چشمگیر بودنش که در تعهدات ایران بده، در کاهش تعهدات ایران، در اون صورت اروپایی خارج میشه.
آقای بیات،
نقطه مرکزی چشمگیر بودن که الان چشمگیر نیست در واقع.
آقای بیات، خیلی کوتاه میخواستم درباره یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای صالحی هم ازتون بپرسم. وقتی که میگه ظرف 2-3 هفته آینده قسمت ثانویه ریاکتور عراق رو راه اندازی میکنیم، منظورش از این قسمت ثانویه چیه؟
واقعا سخته بگی تقسیم بندی درونیشون چی است، اولی و ثانویه چیه، ولی میشه تصور کرد که اصل ریاکتور که نوترون باید تولید بکند اونو به عنوان قسمت اولیه میگیرن و آنچه که در حواشی این ریاکتور باید ایجاد بشود برای انجام آزمایش ها، برای اکتیو کردن مثلا رادیوداری ساختن و اینجور کارها، اینا رو به عنوان ثانویه در نظر بگیرن. منتها این که آقای صالحی در اینجا هم میگه ما قسمت ثانویش راه می اندازیم معنی ندارد، زیرا وقتی که چشمه بوسون که ریاکتور باشد وجود ندارد، قسمت ثانوی هم نمیشه راه انداخت، میشه تدارک دید.
یعنی به نظر شما در قالب برجام داریم همچنان صحبت میکنیم؟
بله، به نظر من با ایشون به دقت که آیا با طرح سابق یا با طرح کنونی، ولی به نظر میاد طرح کنونی مطرح باشه، طرحی که در داخل برجام توافق شده، و تا وقتی که این طرح ادامه پیدا میکنه به نظر من هیچ گونه منافاتی با برجام با برجام نداره.
سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دادگستری شوش وثیقه های سنگینی رو برای شش کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه تعیین کرده. 14 کارگر این شرکت روز یک شنبه دو روز پیش برای دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس عازم تهران بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. برخی گزارش ها که از اینه که 8 تن از اونها آزاد شدند. این بازداشت ها انتقادهایی هم در پی داشته. همکارم روزبه بلحری اینجاست. روزبه، آخرین وضعیت این کارگران که بازداشت شدن از نیشکر هفت تپه چطوره و مشخص شده دلیل بازداشتشون چیه؟
سلام هنایی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که میدونیم اینه که به دلیل عدم موافقت دادستان و دخالت رئیس دادگستری شوش، اون چیزی که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته، وثیقه‌های قبلی شش کارگر بازداشتی به دو برابر افزایش پیدا کرده. دیروز گفته شده بود که حداکثر 50 میلیون تومان از جمله مثلا برای محمد خنیفر وثیقه صادر شده، الان گفته میشه 100 میلیون تومان شده. خب افرادی که الان در بازداشت هستن، آقای خنیفر هست، یوسف بهمنی هست، ابراهیم عباسی منجزی هست. این دو سخنرانی خیلی اصطلاحاً پرشوری داشتن چند روز پیش در مورد بحث خصوصی سازی، آزادی همکاران زندانیشون، پایان پرونده سازی برای اونها و مسائل دیگه، و همینطور مسلم چشمخاور، محمود خدایی و ایمان اخسری. اما اینکه به چه دلیل بازداشت شدن، این چیزی که سندیکای شرکت واحد میگه و تا حالا البته مقام‌های دولتی و یعنی امنیتی و قضایی سکوت کردن، این هستش که امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت از اونها شکایت کرده. دلیل شکایت هم معلوم نیست. و خب جالبه که بدونیم امید اسدبگی خودش سال گذشته به اختلال در نظام اقتصادی متهم شد، به گفته مقام‌های قضایی زندانی شده بود، اما الان گفته میشه که مثل این که آزاد شده.
بله،
شاکی پرونده دیگه ای هست. و خب بازداشتش در سال گذشته و خبر مربوط به سوء استفاده 100 میلیون یورویش باعث اعتصاب سه هفته‌ای و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه شد در سال گذشته. سندیکای کارگران شرکت واحد در عین حال استاندار خوزستان، دادستان کل و رئیس دادگستری شوش رو متهم به جانبداری از کارفرمای خصوصی و پرونده‌سازی برای کارگران کرده. این در شرایطی که محمد صادقی نماینده مجلس گفته سوال کرده از وزر دو وزیر زیرربط، اونا پاسخی ندادن. دو وزیر زیرربط با توجه به مسائلی که سندیکا مطرح میکنه قاعدتا وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری باشن، بخاطر اینکه بازداشت توسط پلیس امنیت صورت گرفته بوده.
روز به انتقادهایی هم در پی داشته، گفتم درباره انتقادها هم یه توضیح کوتاهی بدیم.
انتقادها، چند نماینده مجلس انتقاد کردن. دیروز خانم سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت اصلا وجهه قانونی بازداشت نداره و کارگرا باید میمدن صحبت میکردن، چون این کارگرانی که بازداشت شدن در حقیقت 14 تا بودن که خب اشاره کردی که 8 تاشون آزاد شدن، قرار بود برن روز دوشنبه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کنن. حالا علی ساری نماینده مجلس از اهواز، باوی، حمیده و کارون گفته که این اقدامی که صورت گرفته، یک یعنی کارگرا که داشتن میمدن، مطالبه گری قانونی بوده، حق کسی نداشه جلوشون رو بگیره، و گفته که در فضایی که دائم در اون دم از مردم سالاری میزنیم، باید اجازه بدیم کارگران با نمایندگان خودشون ملاقات بکنن. علیرضا محجوبم نامه کارگرا رو خونده که اونها اتهام‌های متعددی رو به کارفرمای خصوصی وارد کردن و گفتن کارنامه 4 ساله‌اش نشون میده که توانایی نداره، این کارخونه باید دولتی بشه. و خب این کارخونه هم در زمستان سال 94 خصوصی شد، سازی شد، و دولت حسن روحانی به رغم درخواست‌های مکرر کارگران که خواهان هستن به دولت برگرده، بر ادامه سیاست خصوصی سازی، یعنی حفظ خصوصی سازی این شرکت تأکید کرد.
سپاسگزارم روزبه بلحری بود که ما رو در جریان این موضوعات پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه قرار داد. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.